أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فرمود اگر خواستید نماز را در حال خوف انجام بدید برابر حالتهای گوناگونتون انجام بدید، و اگر خوف برطرف شد به حالت اولی که نماز را انجام میدادید به همون حالت نماز را برگزار کنید. چرا؟ چون ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین تثبیت شده است و برای هر نماز یک وقتی است که از او تعدی نخواهد شد. این ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا علت است برای هر دو حکم. نشون میدهد که اون جمله اول هم درباره کیفیت نماز است، نه درباره اذکار بعد از نماز و تعقیبات. همون فعضا قضایتم الصلا، یعنی وقتی خواستید نماز بخوانید در حال خوف، فذکروا الله قیاما و قعودا و علا جنوبکم. این قسمت اول. فعضت معننتم، یعنی اگر حالت خوف برطرف شد اون تو معنینه و آرامش برگشت، فعقیم الصلا که الفلامش الفلام عهد است، یعنی همون نماز معهود را با همون کمیت و کیفیت برگزار کنید، اونگاه بعد از این دو جمله و دو حکم علت مشترک را ذکر کرد. همون ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا. همونطوری که درباره روزه گفته شد کتب علیکم الصیام، درباره نماز هم این تعبیر هست که نماز کتاب است، یعنی مکتوب است. مصدری است که معنای مفعول را تفهیم میکند. ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا، گرچه برای بر هر مکلفی مکتوب است، اختصاصی به مؤمنین ندارد، اما چون مؤمنین از این برنامه الهی بهره میبرند فرمود بر مؤمنین نوشته شده. نظیر همون هدن للمتقین، گرچه قرآن هدن للناس است ولی چون متقیان بهره میبرند فرمود هدن للمتقین. اینجا هم نماز بر همه واجب شده است، اختصاصی به مؤمنین ندارد، ولی مؤمنینن که از نماز استفاده میکنن، از این جهت فرمود کانت علی المؤمنین. و از این که فرمود کتابا موقوتا، برای آن است که بین نماز و روزه فرق است. درباره روزه که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اونجا فرمود من شهد منکم الشهر فلیصم و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. اونجا فرمود اگر کسی مریض بود یا مسافر بود روزه نگیرد و در فرصت دیگر غذا به جا بیاورد. ولی درباره نماز این چنین نیست، بدل نماز مثل خود مبدل در همون وقت انجام میگیرد. این چنین نیست که انسان اگر مریض بود یا مسافر بود نماز نخواند و بعدن نماز را غذا به جا بیاورد. این طور نیست. در هر حالی که باشد مکلف است به نماز مخصوص به اون حال، و اگر اون را انجام داد دیگر قضا ندارد. اگر در حال نشسته است یا ایستاده یا با ایما و اشاره سر یا چشم و ابرو نماز میخواند، همان تکلیف اوست و همان نماز صحیح است. باقی طهورین هم این چنین است، دیگر بدل ندارد که قضا داشته باشد. باقی طهورین هم در حقیقت نمازش میخواند یا مکلف نیست، از این دو حال بیرون نیست. یا از اون لا صلاة الا به طهور رفعیت می شود، یا از اصل صلاة رفعیت می شود. این چنین نیست که حالا نماز نخواند بعد قضا به جا بیاورد، اونم همونطور است. در حقیقت ممکن است از طهارت صرف نظر بشه. از این که فرمود ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، یعنی با روزه فرق دارد. در همون جریان سیفین و لیلت الحریر در اون شب و اون روز وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه و همراهانشون با ایما به اشاره نماز خوندن. نماز هر کسی برابر تکلیف همون حالت هست و همون اداست. از این که فرمون موقوتن، یعنی نماز یک وقتی دارد که باید اون را در همون وقت انجام داد. این کلمه موقوت یعنی وقت گذاشته شده و وقت تعیین شده مشابه آن دستور مبارکه مرسلات هست که فرمود به ازر رسولو اوقتت، آیه 11 سوره مرسلات. اوقتت یعنی وقتت، یعنی وقت شهادت دادن مرسلین برای اممشون مشخص شده است، چون در قیامت انبیا و مرسلین علیهم السلام به عنوان شاهد امم حضور پیدا میکنند. و این آیه هم چون درباره قیامت و اشراط قیامت است، فرمود انبیا و مرسلین موقت شدند، یعنی وقت شهادتشون را فهمیدند که باید الان درباره امتهای خود به شهادت برخیزند، یعنی شاهد اعمالشون بودند، حالا ارائه کنند. مطلب دیگر آن است که این که فرمود ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، یعنی برای نماز وقتی است. فخر رازی یک جمع آوری کرده و بخش از اونها در سایر کتاب‌های تفسیری هم آمده و این است که نمازهای پنجگانه را قرآن کریم به صورت ظریف تشریح کرد. نمازهای پنجگانه که جمعاً 17 رکعت است، نفرمودی یک جا بخوانید، مثلا اول روز یا آخر روز یا اول شب یا آخر شب 17 رکعت نماز بخوانید، بلکه این را بر این اوقات شبان روز تقسیم فرمود. آیاتی که در زمینه اوقات پنجگانه نماز هست و نماز واجب شبان روز را 5 تا میداند، هم در سوره مبارکه بقره است، هم در سوره اسراء و هم در سوره روم و در سوره طه. البته اون تشریح صریح و روشنش به وسیله روایات مشخص می شود، اما شواهد قرآنی هم او را تأیید می کند که در شبان روز 5 نماز واجب است و اوقاتش هم صبح است و ظهر است و عصر است و مغرب و پنجمیش همون عشا است. اولین آیه در سوره مبارکه بقره آیه 238 است که فرمود حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. این حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی طبق استنباط ایشون ناظر به نمازهای پنجگانه است، برای اینکه حداقل صلوات که جمع است 3 نماز است. حافظوا علی الصلوات، پس این ناظر است به نمازهای سگانه که واجب است، پس این از صلوات 3 نماز شامل میشه. و صلاة الوسطی نمیتواند یکی از این نمازهای سگانه باشه، برای اینکه میشه تکرار، پس لابد یک نماز دیگری است، میشود 4. و چون وسطی نشون میدهد که وسط دو طرف هست و 4 تا نماز وسطی ندارد، پس معلوم میشود که اون صلواتی که اول گفته شد منظور 3 تا نماز نیست، 4 تا نماز است، برای اینکه با این صلات وسطی بشه 5، 5 تا نماز وسط دارد، یعنی 4 تا نماز که وسط ندارد. که اگر میفهمد و صلات الاخرى، صلات دیگری، ما نمیتوانستیم استفاده کنیم که 5 تا نماز واجب است، ولی نفرمود صلات اخرى، فرمود بس صلات الوسطی، فرمود اون دیگری میانه است، یعنی بین دو طرف قرار گرفته. خب اون که میانه است باید دو طرفش معادل هم باشن، یعنی دو تا نماز اون طرف، دو تا نماز این طرف، یکی وسط، که بشه 5 تا نماز، وگرنه 4 تا نماز وسطی ندارد، 6 تا نماز وسطی ندارد و هاکذا. این حد اقل نمازهای پنجگانه را از این کریمه با این بیان میشود استفاده کرد. بعد هم آیه بعد شمود فین خفتون فرجالن و رخوانن که بحثش گذاشت. این در سوره مبارکه بقره بود. در سوره اسراء آیه 78 این است: اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. از این که فرمود نماز را هنگام زوال آفتاب تا درون تاریکی شب برگزار کن، این ناظر به 4 نماز است. از اول ظهر تا درون شب
که همون نصف شب باشد، وقت ظهرین و مغربین است که چهار نماز با این جمله تفهیم شد: اقم الصلاة لدلوک شمس هنگام زوال آفتاب الی غسق الليل که وقت نماز عشا است. پس نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا که چهار تاست با این جمله بیان شد. بعد و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر را که منظور صلاة صبح است، که از صلاة صبح عنوان قرآن فجر یاد شده است. این قرآن الفجر کان مشهودا، البته گفتن نماز صبح را و همچنین نماز عصر را رو خصوصیت هایی که این دو نماز دارن گرامی بدارید، چون ملائکه لیل و نهار در هنگام نماز صبح و هنگام نماز عصر با یکدیگر برخورد میکنن. ملائکه لیل و ملائکه نهار مرتب رفت آمد دارن و حافظ و ضابط اعمالن. موقع نماز صبح که میشود ملائکه شب تودیع میکنن و ملائکه روز پس را تحویل میگیرن. موقع نماز عصر هم که شد این چین است. به هر تقدیر گفته شد این قرآن الفجر کان مشهودن، یعنی مشهودن لطائفتین من الملائکه. این در سوره مبارکه اسراء. در سوره طه آیه 130 این است: فاصبر على ما یقولون و سبح حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا. فرمود و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس میشه نماز صبح، و قبل غروبها میشه نماز عصر، و من آناء اللیل که آنا جمع ایناس یعنی وقت ناظر به نماز مغرب و عشا است، و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار که میشود نماز ظهر. برای اینکه روز که به دو قسم تقسیم می شود، این وسط را یعنی زوال را می شود گفت طرف، یعنی این طرف و اون طرف. این روز که تقسیم می شود این وسط را طرف می گویند، چون کنار اون قسمت اول است یا کنار قسمت دوم، آخر قسمت اول است و اول قسمت دوم. اطراف النهار این است، چون به لحاظ مورد است دیگر، به اعتبار موارد است، مثل آناء اللیل. مشابه این با تفاوت مختصری در سوره روم آمده است: فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد و السماوات و الارض و عشیاً و حین تظهرون. به چهار نماز اشاره شد. نماز عصر جداگانه تر شد، فرمود فسبحان الله، چون از نماز به تسبیح تعبیر می شود، قسمت مهم او را هم تسبیح تعبیر می کند، گرچه تکبیر هم در نماز فراوان است. فسبحان الله یعنی تسبیح بکن، تسبیح کردنی خدا را، حین تمسونه وقتی که وارد شب می شوید، این راجع به نماز مغرب، و حین تصبحونه وارد صبح می شوید، راجع به نماز صبح. این جمله وله الحمد فی السماوات و الارض جمله معترضه است، برای اثبات این مطلب که تنها شما نیستید که به تسبیح و تحمید خدا می پردازید، همه موجودات آسمان و زمین تسبیح و تحمید گوی اویند. وله الحمد فی السماوات و الارض. خب پس نماز مغرب و نماز صبح را با اون دو تعبیر بیان فرمود، و عشیاً که نماز عشا را با این تعبیر بیان فرمودن، و حین تظهرون یعنی تدخلون فی الظهر که این را همون نماز ظهر است با این جمله بیان فرمودن. پس نماز مغرب را با تمسون و نماز صبح را با تسبحون و نماز عشا را با عشیاً و نماز ظهر را با حین تظهرون، حین تظهرون یعنی تدخلون فی الظهر بیان فرمودن. میمونه نماز عصر. به گمان فخر رازی نماز عصر یه فضیلت برتری که دارد، علاهد خدا او را ذکر کرد و اون سوره مبارکه والعصر ان الانسان لفی خسر، که ایشون خیال کردن که منظور از این عصر همون نماز عصر است، که اون در سوره مبارکه عصر است که مشخص است، والعصر ان الانسان لفی خسر، شاید منظور اون نباشد. علی حال برای نماز عصر یه خصوصیتی هست که ملائکه روز به ملائکه شب با یکدیگر برخورد میکنن. این نشانه آن است که ان الصلاة کانت علی المؤمن کتابا موقوتا، که هرگز فوت نمیشود. و مسئله خوف اختصاصی به خوف در حال جنگ ندارد. در ذیل این مسئله که آیا این خوف اختصاص دارد به جریان جنگ یا نه، چنگ گذشت در سوره بقره فین خفتون فرجالن و رهبانن، اونجا روایات فراوان خونده شد که الان اون روایات نمی کنیم، فقط اشاره میکنیم. اونجا مشخص شد که منظور از این خوف اختصاصی به حال سفر نداره. حالا در خصوص سفر این آیه وارد شده است، وگرنه اگر کسی از دوز یا از درنده ترسید همین حکم صلات خوف برای او هست. روایاتی که در باب سوم از ابواب صلات خوف و متارده نقل شد، چون غالب این روایات در بحثی سوره مبارکه بقره خونده شد، چندین روایت است. حالا شما به این روایات که مراجعه فرمایید مشخص می شود که صلات خوف اختصاصی به جنگ ندارد. روایت اولش هم این است که عبدالرحمن از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میگه من از امام صادق سوال کردم فین خفتون فرجالن و رکمانن کیفه یسلی این شخص و ما یقولو چجور نماز بخونه و چی بگه، این خاف من سب و این اولو سن کیفه یسلی، قال علیه السلام یکبر و یؤمی به رأسه ایمان، این تکبیر میگه و با سرش هم اشاره میکن. اگر چون که اون درنده در قسمت جلو قرار گرفت، او استقبال را ترک میکند، یعنی نماز را کمون ایمان و اشاره است دیگه پشت به قبله یا به طرف شرق و غرب میخواند، که اونجا شرط استقبال فوت میشود. چه اینکه در جریان سفین و اون چی که از تعمیر سلام الله علیه در لیلت الحریر انجام داده است اون را هم ذکر میکنند، اون را منتها در باب بعد ذکر میکنند. فرمان به این که روایت هشت باب بعد، یعنی هشت باب چهارم از ابواب صلات خوف و متارده، این است که فإن امیر المؤمنین علیه السلام لیلت سفین و هی لیلت الحریر لم تکن صلاتهم از ظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت کل صلاتین الا تکبیر و تحلیل و تسمیع و تحمید و دعا فکانت تلک صلاتهم و لم یأمرهم به اعادت الصلاة. امام باقر سلام الله علیه در جریان صلات خوف می‌فرماید که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سربازان را به همین مقدار دستور داد و اونها هم با ایما و اشاره فقط ذکر می‌گفتند، تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل داشتند و دعا داشتند و دیگه حضرت نفرمود نمازتون را اعاده کنید. بر تقدیر خوف اختصاصی به مسئله جنگ ندارد، نه جنگ با سلاح‌های دیروز نه جنگ با سلاح‌های امروز. تا کسی بگوید عنوان مصایفه و جنگ تن به تن که حالاها وجود ندارد، اینها نیست، عمده خوف است. حالا خواهی به صورت جنگای سابق باشد یا جنگای کنونی یا به صورت خوف از درنده یا دوست و راهزن و مانندان باشد. مطلع بعدی آن است که این که فرمود در آیه بعد ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، چون اصل بحث درباره جهاد و دفاع از حدود اسلامی بود و برای اینکه نظام اسلامی اساسش به همین عبادات هست و ستون دین است و نماز برای حفظ این هاست، این اصل فراموش نشه، مسئله حکم نماز در میدان جبهه و جنگ رو بیان کرد. اونگاه به مؤمنین خطاب میکند، میفرماد ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، شما در گرفتن و تعقیب کافران و مشرکان به خود وهن و سستی راه ندید، اظهار وهن نکنید، ضعیف نشوید در گرفتن و تعقیب کافران و مشرکان. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، این آیه هم از اون مواردی است که با تحلیل عقلی مسئله را حل میکند نه با تعبد صرف. فمود بلا تهنو فی ابتغاء القوم، در طلب و تعقیب کافران وهن و سستی به خود راه ندید. چرا؟ برای اینکه گاهی میفرماید شما غالبید، گاهی میفرماید به اینکه شما امیدوارید و همین امید به شما غلبه میده. در سوره مبارکه آل عمران اونجا از یه راه دیگری آیه دستور را ارائه میکند. آیه 139 سوره آل عمران این بود که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما وهن و حزن به خود راه ندید، نه اظهار ضعف کنید نه اظهار اندوه. چرا؟ برای اینکه اگر مؤمنید شما برترید. اونجا فرمود اگر شما مؤمنید برترید، به اصل ریشه حکم اشاره فرموده. آیه بعد هم این است که این یمسسکم قرحون، فقط مثل قومه قرحون مثلو، اگر شما مقروح و مجروح شدید اون هم مقروح و مجروح شدن، یعنی کافران و دشمنان. حالا اون دعایه سوره مبارکه آل عمران در ذهن شریفتون باشد تا این آیه محل بحث سوره نساء اون رو باز کنه. این آیه محل بحث سوره نساء این است: فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در تعقیب دشمنانتون وهن و سستی نورزید. چرا؟ برای اینکه ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون، اگر شما علم و درد و رنج میبرید و احساس درد میکنید اون هم احساس درد میکنه. این چیزی نیست که برای شما دشوار باشد برای اونا دشوار نباشد. پس چیزی اونها ندارن که مایه وهن شما باشد. اگر زخم و جراحات است اونا هم دارن، اگر شما دارید اونا هم دارن، ولی شما چیزی دارید که اونها ندارن. آیه نمی فرماید شما و اونها برابرید، چه در سوره آل عمران و چه در این سوره می فهمد شما برترید نه برابر. چرا برترید؟ می فهمد عامل ضعف که در هر دو هست، ولی عامل قوت فقط در شماست. عامل ضعف که اون زخم و رنج جنگ باشد، این مشترک است. برای اینکه ان تکونوا تعلمون، اگر شما علم و رنج دارید خب اونم زخم و رنج دارن. فانهم یعلمون کما تعلمون. اما عامل قوت و قدرت در شما هست و در اونها نیست. و این است که و ترجون من الله ما لا یرجون، شما یه تکیگاه قوی دارید که به او امیدوارید، اونها این رو ندارن. اونا به کی تکیه میکنن؟ کمک غیبی به اونها میرسد؟ این چنین نیست. به آینده خوب امیدوارن؟ این هم که نیست. پس شما دارای نکته قدرت به تکیگاه قوت هستید و اونها نیستن، بنابراین شما برترید نه برابر. پس لا تهینو. این تحلیل در سوره آل عمران به این صورت یاد شد: ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این ان کنتم مؤمنین وقتی باز بشود به این صورت مشروح خواهد شد که شما تکیگاه امداد غیبی دارید، اونها ندارن. به جای امیدوار هستید، اونها نیستن. منتظر پاداش خوب هستید، اونها نیستن. و همه اینها جزء علل و عواملی است که روحیه میدهد به شما. پس لا تهنوا. در سوره آل عمران بعد از اینکه فرمود ان کنتم مؤمنین، اونگاه اونجا هم همین رو باز کرد: این یمسسکم قرحون، فقط مثل قوم قرحون مثلو، اگر قرح و جرحی به شما میرسد خب به اونها هم میرسد، اونا هم مقروح و مجروح میشوند. و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگار به حکومت ها دولت است. دولت را دولت گفتند برای اینکه تداول میشود، هر روزی دست کسی است. همون گاهی اونا پیروزن گاهی شما پیروزید تا معلوم بشود که شما برای چی دارید می جنگید. اگر اون اخلاص شما ثابت بشود دیگر پیروزی به سود شماست. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا و الله لا یحب الظالمین ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. در نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه دارد که ما در جنگ ها گاهی اونا پیروز می شدن، گاهی ما پیروز می شدیم، گاهی ما کشته می دادیم، گاهی اونا کشته می دادن، گاهی ما اسیر می گرفتیم، گاهی اونا اسیر می گرفتن و این نیروهای ما تن به تن با هم می جنگیدن تا اخلاص ما معلوم شد. وقتی اخلاص ما معلوم شد خدا ما را پیروز کرد. اونجاست که فرمود که لو کنا نعتی ما اتیتو ما قامل الدین عمود و لخزر رلز ایمان اود. فرمود اگر اون روشی که شما داشتید ما می داشتیم هرگز درخت دین سبز نمی شد و یه شاخی از ایمانم سبز نمی شد، دین ستونش استوار نمی شد. ما اگر دیدید پیروز شدیم برای اینکه چندین بار شکست خوردیم، شکست دادیم، کشتیم، کشته دادیم و تا معلوم شد که حق با ماست، یعنی اخلاص ما معلوم شد. حالا که اخلاص ما معلوم شد دیگه تمام امدادهای غیبی به سمت ما آمد، ما را خدا از راه غیب پیروز کرد. این برابر هم آیه سوره آل عمران است که فرمود ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا بعد ولی یمحص الله الذین آمنوا، تمحیص بکند یعنی خالص را از ناخالص جدا بکند. آیه محل بحث در سوره نساء این یه تحلیل روانی است که خب اگر شما تکیگاه امید داشته باشید دلیل ندارید که برابر باشید، یقینا برترید. فرمود پس ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، تعقیب کنید اینا رو. گفتن این در جریان بعد از احد ناظر شده است، چون در جنگ احد عده زیادی از این مسلمان ها مجروح شدند. دستور رسید که شما باید اینا رو تعقیب کنید و اینا رو هر جا هم که شد بگیرید با اونها بجنگید، برید به دنبال اینا، برای اینکه اگر زخمی دارید خب اونم زخمی دارن، ولی شما به یک تکیگاهی امیدوارید که اونها نیستن. این گفتن شأن نزولش بعد از جریان احد است. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، چرا؟ برای اینکه ان تکونوا تعلمون، اگر شما متعلم میشوید و دردی احساس میکنید، فانهم یعلمون، اونم علم دارن و درد دارن کما تعلمون، اما به ترجون من الله ما لا یرجون، یعنی شما بین خوف و رجایید، اونا فقط خوف دارن. این ترجون من الله ما لا یرجون گرچه ظاهرش جمله خبری است، ولی به داعی انشاء دارد القا می شود، خودش دارد روح امید اهدا میکند و احیا میکند، یعنی شما امیدوار باشید، خدا شما را کمک میکند. و ترجون من الله ما لا یرجون، اون مسئله این کنتم مؤمنم همین طور است. اگر روی تعلیل باشد، تعلیل معنیش این است که وقتی شما مؤمنید به جای امیدواری دلیل ندارد بترسید. اگر نه روی وعده باشد، این جمله ظاهرش خبر است، باطنش انشاء، یعنی شما امیدوار باشی، به اونها امیدوار نیستن. مثل اینکه فهمود خداوند مولای مؤمن است و برای کافرین مولای نیست، لا مولا لهم. و شعار مسلمین هم در بعضی از جنگ‌های اسلامی بود که الله مولانا و لا مولا لکم، با اینکه خدا رب العالمین است، اما اون سرپرستی خاصی که از طرف خدا نصیب مؤمن می‌شود هرگز بهره کافران نخواهد شد. از این جهت فرمود و ترجون من الله ما لا یرجون، اونا امیدوار نیستن، اونا به چیزی تکیه نمی کنن. و کان الله علیما حکیما، ذات اقدس اله هم علیمانه و حکیمانه، این فضائل را بهره شما میکند. والحمدلله رب العالمین.